رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است. در موج رادیوی آزادی نشر جنبسی مجله بامدادی جمعه 1 میلیون و من میرزا سلیم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضعیت آب و هوا، هواشناسان میگن امروز 1 میلیون در روز اولی فصل تابستان هوا در دوشنبه و خوجند و غرم صاف، ولی در خطلان و بدخشان نسبتا ابری خواهد شد. حرارت هوا گرم بوده، از 10 درجه در خروف تا 34 درجه در خوجند و قرغان تپه گرم خواهد شد. هوا امروز در غرم تا 22 و در دوشنبه و کلوب تا 30 درجه گرم می شود. امروز 1 میلیون رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از بلاروس راهی آلمان و فرانسه می شود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از دانیا به نروژ خواهد رفت. امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو کشتار 108 نفر در روستای هولای سوریه را بررسی میکند. امروز 1 میلیون روز بین المللی کودکان است. این بود آنچه که از روزهای 1 میلیون مالی تاریخ شده یا قرار است امروز 1 میلیون سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخطی اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان امروز به چین سفر میکند. لیون پانیتا گفت اقدام نظامی در سوریه باید با رضایت سازمان ملل صورت بگیرد. پوتین با بلاروس حمایت و قرض وعده داد. علیه یولیا تیموشنکا در اوکراین باز 4 پرونده کشیدند و در اینترنت سامانه نوی توپ استار تیجی باز شد. تفصیل خبرها، رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با سفر رسمی به چین می رود. بازدید رسمی آقای رحمان 5 روز ادامه یافته و سپس روزهای 6 و 7 میلیون در پکین در نشست سرانه سازمان شانگهای شرکت می کند. تفصیل موضوع در ادامه برنامه. وزیر دفاع آمریکا گفت هر نوع اقدام نظامی در سوریه به حمایت سازمان ملل ضرورت دارد. لیون پانیتا گفت دخالت نظامی آمریکا در سوریه را بدون رضایت سازمان ملل تصور کردن نمیتواند. این نظر در حالی است که سازمان ملل و کشورهای زیاد کشتار 108 نفر در روستای هولوی سوریه را محکوم کردند. دبیر کل سازمان ملل بام کیمون و وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هی هشدار دادند که چنین حوادث سوریه را با جنگ شهروندی فاجعه بار تل میدهد. سوریه گروههای سلاح به دست را در کشتار هولو عیب دار میکند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ضمن سفرش به بلاروس برای مقابله با تحریمات اتحادیه اروپا با مینسک وعده هم قرض و هم پشتیبانی داد. پوتین در پیام ملاقات با همتای بلاروسش الکساندر لوکاشنکا گفت مینسک به زودی بسته سومی 440 میلیون دلاری قرض را دریافت خواهد کرد. در یک گذرگاه سوخته در مرز قزاقستان و چین 812 مرزبان قزاق و یک جنگلبان را پیدا کردند. سخنگوی خدمات مرزبانی گفت مفتشان اصلی این مرزبان های هلاک شده را هم یافتند، اما مکان 3 مرزبان دیگر که نیز در همین گذرگاه ادای خدمت میکردند معلوم نیست. قزاقستان هر تابستان به خاطر پیشگیری از کشت غیرقانونی زراعت از سوی چینی ها در مرز با چین پاسگاه میگذارد. دوستان کل اوکراین گفت تحقیق 4 پرونده دیگر علیه سروزیر سابق یولیا تیموشنکا ادامه دارد. ویکتور پوشانکا گفت تحویل 2 میلیون دلار از صورت حساب‌های یک بانک تحت نظارت تیموشنکا با سازمان دهندگان قتل وکیل پارلمان یوگن شربان علکی ثابت شده. شربان ثروتمند و همسری او ماه نوامبر سال 1996 در دونیتسک کشته شدند. تیموشنکا سال گذشته با جرم سوء استفاده از مقام به 7 سال زندان محکوم شد که طرفدارانش حکم سیاسی می‌خوانند. اسرائیل 891 جنگی فلسطینی را که در حمله ها علیه اسرائیل کشته شدند به تشکیلات خودگردان سپرد. بعضی از آنها بمبگذاران مرکله بوده. برخی از این جنگیان در حمله های هنوز 40 سال قبل جان باختند. 79 جسد به نوار غزه و 12 جنازه به سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن تحویل شد و اسرائیل تلاش احیای مذاکرات از سال 2012 منجمی شده صلح را هدف این حسن نیتش نامید. شرکت ها و کارخانه های پایتخت تاجیکستان برای برگزاری تویی در تجمع 60 جفت از خانواده های فقیر 451 هزار سومانی معادل بیش از 90 هزار دلار جمع آوردند. این مرکه در دوشنبه پلازا برپا خواهد شد. 11 شرکت کارخانه بزرگ از جمله وویلون، اندیگو، تاجیک میبل و بازار سلطان کبیر هر کدام برای این توی 41 هزار سومانی خیر کردند. شرکت توب میدیا سامانه ویژه اینترنتی را برای انداخت است که از حیات ستاره‌های شو بیزنس تاجیکستان و دنیا حکایت میکند. بهروز زیورف مدیر کل توب میدیا و پرودوسر آوازخوان‌های معروف چون جانبه کیمراد و فیروزه حفیظه و گفت توب استراتژی ترانه‌های نو و هم برنامه‌های رادیوهای تاجیکستان را پخش خواهد کرد. سامانه دیگر این شرکت توب ویدیو تجه سال گذشته جایزه پدیده سال میدیا الیانس را برای بهترین طرح اینترنتی سال به دست آورده بود. و اتحادیه نشرات اروپا خبرهایی را که این سازمان مسئول برگزاری یوروویژن در آینده کشورهای پایمال کننده حقوق انسان را از حق میزبانی این آزمون محروم میکند رنگ رد کرد. سخنگوی سازمان گفت که آنها برای انجمن ماه ایونی 56 کشور و 74 رسانه عضو این سازمان مسخر در ژنو و پیشنهادها درباره ارزش‌های عمومی را تهیه می‌کند، ولی اون یگان کلمه درباره محروم کردن کسی از حق میزبانی این عثمان ندارد. شما عزیز، این بود خلاصه اخبار این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت، اما حالا گوشه‌ای در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
سیاست مداران و بازی های ورزشی.
فوتبال هم بازی میکنه، تنیس هم بازی میکنه جناب یولی. هم تنیس کلون بازی میکنه، هم فوتبال هم بازی میکنه.
امروز در جهان تنیس یکی از نمودهای معمولی ورزش محسوب مییابد که با شوق‌آوری خود توجه مخلصان و دوستداران زیادی ورزش را به خود جلب می نماید.
داشته باشم والیبال من بازی هم نور را میکنم.
تنیس بازی میکنم و میداریم، ولی بیشتر با نظر داشت این یا اون شرایطی که هست بیشتر در تالارها مشق میکنیم از اینکه در هوای کشور باشد.
و اکنون یک نگاه به سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی جمعه یکم ایان. رو به پکین، امام علی رحمان امروز با چین می رود. مطبوعات به آرزویش رسید. لغو تهمت و تحقیر از قانون جنایی. هشدارها از جنگ داخلی در سوریه، اما دمشق انگشت به سوی سلاح به دستان بلند کرد. ایستگاه تصادفی نخستین سفر پوتین به بلاروس انجام شد. در تاجیکستان رقابت نیست. شاکرجان حکیم رساله دکتریش را در مسکو حمایت کرد. و شغل و ورزش دوستاشه سیاستمداران تاجیک کدام است؟ صدای مراز امواجه رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور تاجیکستان امروز سفر رسمی 5 روزه‌اش به چین را شروع میکند. در پی آقای رحمان روزهای 6 و 7 ایون در پکین در نشست سرانه سازمان شانگهای نیز شرکت خواهد کرد. چین بزرگترین سرمایه‌گذار به اقتصاد تاجیکستان است و قرض دوشنبه از پکین به 900 میلیون دلار نزدیک میشود. اما اقتصاد آنها دوشنبه را از عواقب منفی چنین وابستگی شدید از سرمایه یک کشور نیز هشدار میدهند. پرداخت به موضوع در گزارش میزانبه خارق‌العاده خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
پرزیدنت امام علی رحمان در سفر 5 روزه خود به چین می‌خواهد توجه پکین را بیش از پیش به طرح‌های مهم اقتصادی و انرژی تاجیکستان جلب کند. به گفته منابع آگاه، قرار است در پکین مسئله طرح راه آهن چین، قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، کارکرد ذخیره‌های عظیم نقره کان منصور کلان، کان‌های یاقوت و طلا در ارخر پامیر شرقی و برنامه‌های دیگر را بررسی کند. خدایبردی خالق نظرف سفیر پیشین تاجیکستان در چین و حالا معاون اول رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان میگوید
طرح‌های بزرگ به مثل ساختمان راه آهن از چین به قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران به اصطلاح راه استراتژی هست. دوم، مسئله های ساختمان نیروگاه های برقی برای تاجیکستان ضرور است و چین هم آمادگی خیش را نشان داد که می تواند در این سمت ها کمک کند.
ضمناً در دایره برنامه همایش سران کشورهای سازمان شانگهای انتظار می رود پکین مسئله تأسیس بانک رشد سازمان شانگهای را پیشنهاد کند. به قول خدایبردی خالق نظرف، تأسیس این بانک امکان می دهد که تاجیکستان برای عملی نمودن طرح های راهبردی خود سرمایه بزرگ با فایزهای کم را دریافت کند. ضمناً بعضی از منابع آگاه میگویند که تاجیکستان محدود تنها به همکاری اقتصادی و تجارتی با چین نشده، در این سفر امکان دارد رئیس جمهور تاجیکستان مسئله فعالتر کردن همکاری های دو طرفه در بخش امنیت و نظامی را در میان گذارد. در اوایل ماه می وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالیف در جریان سفرش به چین اظهار داشته بود که فرصت پیش آمده است که هر دو کشور محدود به روابط تنها اقتصادی نشده در ساحه نظامی نیز همکاری دو جانبه گسترش دهند. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که تاجیکستان در عرفه مدرن سازی ساختارهای نظامی کشور میباشد و فناوری های پیشرفته از چین برای تاجیکستان ارزان تر به دست خواهد آمد. حالا حضور چین در تاجیکستان به اندازه است که شروع از سوزن تا نوهای میوگی و از لامپوچک تا جهاز خانه و طرحهای بزرگ انرژی را در تاجیکستان و در خانه های مردم دیدن میتوان. اگر گردش مال میان تاجیکستان و چین در سال 2007 به 720 میلیون دلار برابر بود، در سال 2011 این رقم به 1.5 میلیارد دلار رسیده است. برخی از تحلیلگران با نظرداشت نفوذ روزافزون چین هشدار می‌دهند که این در آینده می‌تواند تاجیکستان را از مستقلیت اقتصادی باز دارد و موتی اقتصادی تنها چین کند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
امام علی رحمان در صدد سفر نوبتی با چین، یک خواننده به آقای رحمان در این سفر برور خواسته با شوخی علاوه کرده است که از ما هم سلامی صمیمی برسان به آن جانب. اما در واکنش به خبری آزادی در مورد لغو تهمت و تحقیر از قانون جنایی تاجیکستان، یک خواننده خود را سگدار از تگ درخت بلود معرفی کرده، نوشت که این یک استخوان بود که سگ مسکین را شاد گرداند، درد گرسنگی اش را کمی تسکین دهد. ولی کلوبی از کلوب نوشته است: رحمت برای این قانونتون، آن این کار دیگر شیران ملت. طلب حذف تهمت و تحقیر از قانون جنایی و به دادگاه شهروندی سپردن چنین شکایات از طلب های عمده سازمان های بین المللی از دوشنبه بود. این سازمان ها وجود این بند را وسیله تعقیب و بستن دهان خبرنگاران آزاد اندیش میدانستند و این است که از تصمیم پارلمان تاجیکستان بلافاصله دونیا میاتوویچ مسئول آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا استقبال کرد. تفصیلات موضوع از خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
در بیانیه دونیا میاتوویچ مسئول آزادی بیان و وسایل اخبار عمومی این سازمان تاکید می شود که حذف ماده های مربوط به تهمت و تحقیر رشد آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان را کفالت می دهد. لغو ماده های وابسته به تهمت و تحقیر در پی اصلاحات به کدکس جنایی تاجیکستان در جلسه مجلس نمایندگان اتفاق افتاد. محافل خبری و روزنامه‌نگاران تاجیک نیز از اصلاحات مذکور به قانون جنایی کشور استقبال کردند. رمزیه میرزوبکوا خبرنگار هفته‌نامه آسیا پلوس میگوید موجودیت بندهای تهمت و تحقیر در قانون جنایی نه تنها روزنامه‌نگاران را در برابر مقامات آسیب پذیر، بلکه وادار میکرد که به خودسانسوری رو آورند. خانم میرزوبکوا بر این نظر است که هنوز هم در قانونگذاری تاجیکستان بین تحقیر و تنقید به عنوان معیارهای حقوقی مرز مشخص گذاشته نشده است.
پرونده‌هایی بودند که موادهای تنقیدی رو اونها همچون تحقیر رفته جورنالیست های به سود جاو میکنند. فکر میکنند در اینجا باید اونهای ما کمی شرح دیان که ترمین تنقید چه هست و تحقیر چه هست.
این نکته را خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات جورنالیستی تاجیکستان نیز تاکید کرد که با وجود لغو بندهای تهمت و تحقیر در قانون جنایی، بندهای موجودند که به موقع نفری منصبدار برتری میدهد.
در کدکس جنایی تاجیکستان یک ماده دیگر باقی مانده است برای پس دادن شان و اعتبار منصبداران دولتی و همچنین باقی مانده است ماده 146 دخالت به حیات شخصی، همچنین باقی مانده است ماده 137 تحقیر و تهمت به پرزیدنت. همه اینها می توانند در ادامه جای این ماده ها را گیرند.
محمد علی وطنوف رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان در مسائل قانونگذاری و حقوق انسان که اصلاحات وارده به این قانون را در برابر وکیلان توضیح می داد، یادآور شد که دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای اخراج بندهای مربوط به تحقیر و تهمت با درخواست جامعه شهروندی صادر شده است.
بسیاری ها به خصوص نمایندگان جامعه شهروندی در اطراف آن سخن می‌رانند که باید این ماده ها خارج کرده شوند، زیرا آنها آزادی بیان را محدود می‌کنند. با قبول گردیدن این قانون کفالت آزادی بیان در جمهوری تاجیکستان باز هم خوبتر می‌شود.
با این همه کارشناسان معتقدند که لغو این بندها از قانون موردهای بحث دادگاهی با خبرنگاران را کاهش خواهد داد، در حالی که در گذشته چنین مواردها که برای نشر مطالب تنقیدی خبرنگاران محکوم به زندان شده بودند جا داشتند. نمونه روشن آن به 3 سال زندان و 35,000 سومانی مجازات شدن محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار منطقه‌ای نشر نور زندگی است که نزدیک به یک سال در زندان به سر برده و گناهش هم تحقیر یک مسئول دادستانی ناحیه بود. و اما دنیا میاتوویچ مسئول آزادی بیان در سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار امیدواری کرده است که دولت تاجیکستان من بعد نیز برای غیر جنایی ساختن مقررات مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاران اقدام خواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، سامانه‌های اجتماعی از فیسبوک تا مای میر و کانتاکت دروازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و در ادامه برنامه از موضوع‌های بین‌المللی. سوریه گروه‌های سلاح به دست را به کشتار روز 25 می در روستای هولا عیب‌دار کرد. ژنرال قاسم جلال‌الدین رهبر تحقیقات رسمی این قضیه در یک نشست خبری در دمشق گفت تحقیقات اولیه حاکی که افراد کشته شده مخالفت به دولت را رد کرده با گروه‌های سلاح به دست اختلاف داشتند. ناظران سازمان ملل می‌گویند یک بخش از 108 قربانی قربانی کشتار هولاک از جمله 49 کودک و 34 زن را در بر میگیرد با ضرب تیر کشته شدند ولی اکثریت را عمدن کشتند. این حوض خون موج خشم و غضب را در جهان به بار آورد. با این حال دبیر کل سازمان ملل بان کی مون در یک همایش در استانبول ترکیه هشدار داد که چنین حوادث سوریه را به ورطه جنگ شهروندی فاجعه بار تیل می دهد. کشتار مردم ملکی به نوعی که هفته گذشته دیدیم میتواند سوریه را با دامن جنگ شهروندی فاجعه بار تیل دهد که این کشور دیگر از این جنگ شاید هیچگاه به خود نآید. من از دولت سوریه طلب میکنم که بر تعهداتش در چارچوب طرح آنان عمل کند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ با هم‌آوازی با هشدار بان کی مون در همایش استانبول گفت اتحادیه اروپا تحریمات نو علیه دمشق را آماده می‌کند. وزارت خارجه سوریه در واکنش بلافاصله با ابراز تأسف از اظهارات دبیر کل سازمان ملل بان کی مون را عیب‌دار کرد که مبشر جنگ شهروندی شده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون نیز هشدار داد که سوریه راهی جنگ شهروندی است که علت اصلیش به عقیده او حمایت روسیه از رژیم بشار اسد است. خانم کلینتون در دانشگاه کوپنهاگ دانیا گفت سیاست مسکو که در شورای امنیت سازمان ملل دمشق را از تحریمات شدیدتر بین المللی دفاع میکند در عمل سهمگذاری در جنگ شهروندی است. خانم کلینتون میگوید این ادعای روسا که نفوذ آنها ثبات آور است یک سخن بازی است. من این را رد میکنم. به نظری من در زمانی که ما باید روی گزارش سیاسی کار کنیم آنها در اصل به تحکیم رژیم مشغول شده اند. این اظهارات کلینتون در حالی است که بنا به خبرها یک کشتی روسی به گفته مقامات غربی مالامال اسلحه برای دولت سوریه در پایان هفته گذشته در بندر ترتوس آن کشور لنگر انداخته است. سیوزن رای سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت این یقینا مایه نگرانی جدی است چون که دولت سوریه استفاده نیروی جنگی علیه مردم ملکی را ادامه می دهد. این از نگاه فنی نقض قانونی بین المللی نیست زیرا تحریم سلاح وجود ندارد، اما ادامه تامین سلاح به رژیمی که چنین نیروی مدهش و غیر متناسب را علیه مردم خودش استفاده می برد قابل محکومیت است. روزی پنجشنبه چریکی‌های سوریه تهدید کردند که اگر دولت تا ظهر جمعه به اجرای طرح صلح کوفی آنان نپردازد آتش‌بسی به آن هم لرزونک در این کشور آشوب زده را همگی قطع خواهند کرد. ارتش آزادی سوریه گفت کشتار هولون نشان داد که توجه دیگر برای مراعات یکجانبه آتش‌بس نمانده است چون که اسد طرح صلح آنان را گروه چوب کرد. در این ضرب العجل از نظامی‌ها تقاضا می‌شود که تا ظهر جمعه نیروها و تانک و توپ‌هایشان را از مناطق اهالی نشین بیرون کشیده آتش‌بسی بلافاصله جاری کنند. همچنین از دولت اسد دعوت می شود دسترسی خبرنگاران مستقل و سازمان های بشری را به تمام مناطق تضمین داده کل اعتراضگران بازداشت شده و محبوسان سیاسی را رها کند. طلب دیگر چریکی ها از دمشق آغاز مذاکرات جدی با میانجیگی سازمان ملل متحد است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شماست به دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت و اکنون از روسیه. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امروز سفرش به آلمان و فرانسه را شروع میکند، اما پوتین نخستین سفر خارجی در دور سوم ریاستش را از بلاروس آغاز کرد که تحلیلگران به محض طبیعت آشکارا خودکامه رژیم الکساندر لوکاشنکا یک اندازه رمزیش مینامند. اما مینسک برای پوتین در واقع یک ایستگاه تصادفی در راه سفر به پایتختهای معتبرتر چون برلین و پاریس بود یا قدم حساب شده؟ همکار ما سلیم ایوبزاد گزارش دارد در این باره.
روسیه ولادیمیر پوتین در حال به بلاروس سفر کرد که نقشه نخستین سفر خارجیش چند بار عوض شد. اول انتظار می‌رفت که برای 18 و 19 می به ایالات متحده سفر و در دیدار سران هشتگانه شرکت کند، ولی به اینجا سروزیر دیمیتری مدویدف سفر کرد. پوتین از شرکت در نشست سران کشورهای ناتو در شیکاگو نیز خودداری نمود که بسیاری از پرزیدنت‌های کشورهای شوروی پیشین از او پیروی کردند. هنوز پیش از سوگند پرزیدنتی پوتین دعوتنامه رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف را پذیرفته بود و انتظار می‌رفت 25 می در جشن 20 سالگرد روابط دیپلماتیک روسیه و قزاقستان در آستانه حضور می‌داشت. در اینجا هم سروزیر مدویدف او را ایواز نمود. حالا گفته می‌شود انتخاب شدن مینسک به حیثیت نخستین پایتخت مورد سفر پوتین این دلیل را دارد که بلاروس با روسیه قرارداد اتحادیه دو دولت را امضا کرده و رسما از نزدیک‌ترین همپیمان‌های مسکو می‌باشد. اما این خبر برای خود مینسک هم ناگهانی به نظر می رسد. شتاب زدگی در تهیه زمینه های سفر مینسک و سخنان رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا نشان میدهند که برنامه و مساله های این سفر تا آخر دقیق نشدند. لوکاشنکا گفت در یک جلسه فوری تشکیل و تامین سفر پوتین را بر دوش سروزیر میخائیل میاسنیکوویچ و وزیر امور خارجه سرگئی مارتینوف واگذار کرده است و اضافه نمود که باید جنبه های نوی همکاری دو کشور دریافت شوند و او گویا این مساله ها را با پوتین هنوز در مسکو هماهنگ نموده است. ولی تحلیلگر امور بین المللی رومان یاکوولفسکی میگوید مینسک در راه سفر پوتین یک تصادف است.
اون که سفر اول نه با آستانا بلکه مینسک افتاد، نه با اهمیت لوکاشنکا برای پوتین بلکه با جدول کاری سروزیر آلمان و پرزیدنت فرانسه بستگی دارد. یعنی وی در راه سفر از مینسک دیدن میکند، اما لوکاشنکا برای آن عصبانی است، زیرا یگان چیز برایش معلوم نیست. تمام لابی او یا شبکه مخبران او در مسکو از طرف پوتین بی‌ضرر شده است.
کارشناسان دیگر نیز آلمان را کشوری می‌نامند که برای پوتین اهمیت خاص دارد، نه تنها برای آن که پوتین در این کشور به حیث اگنت کگیبی کار کرده و زبان آلمانی را خوب می‌داند، بلکه آلمان بزرگترین شریک اقتصادی روسیه در اتحادیه اروپا است. روسیه با فرانسه نیز روابط نزدیک داشت و ملاقات پوتین با پرزیدنت نو و سوسیالیست فرانسه اولاند قرار است به ادامه آن انعنه راه گشاید. ولی عصبانیت لوکاشنکا که کارشناسان به آن اشاره میکنند منشأ دیگر هم داشته میتواند. کشور زیر فشار تحریم های غرب و با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است. مینسک به امداد روسیه نیاز دارد، اما روسیه به فکر آن است که در عوض کمک نظارت رشته های اساسی اقتصادیات بلاروس را به دست دارد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در پایان نشر جنبسی مجله بوندودی جمعه یک میلیون برمیگردیم به تاجیکستان. شغل و ورزش دوست داشته سیاستمداران در خارجه همیشه از مسائل ورد زبانی مطبوعات است که کدام پرزیدنت اسب سواری را دوست می‌دارد و کدام شکار و کی بازی گلف یا تنیس را. اما در تاجیکستان شغل و ورزش دوست داشته رئیس این جمهوری تا حال سری سر به مهر بود و از سیاستمداران دیگری تاجیک نیز خیلی کم می‌گویند که آیا چی شغلی و چی خوابی دارند و کدام نوع ورزش را دوست می‌دارند. این موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی زرنگزی نوروز شاه تحقیق کرده است و حالا گوش دهیم به گزارشی او.
علی محمد میرزایف، معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگوید امروز اکثر وزیران و رهبران کشور از جمله خود پرزیدنت امامعلی رحمان به تنیس، فوتبال و والیبال، گفتی و اسب‌تازی توجه دارند. شارحان ورزش میگویند هر سال پیش در یکی از سبقت‌های نوروزی گفتی در میدان مرکزی ورزشی پرزیدنت کشور با جوان پهلوان سید مومین رحیموف به میدان آمد و نازکی‌های گفتی ملی را به حاضری نشان داده بود، اما حالا بیشتر در روزهای استراحتی یا بعد از کار رئیس جمهور به تنیس مشغول می‌شده است. علی محمد میرزایف میگوید استاد پرزیدنت تاجیکستان در این رشته بهرالله رجب‌علیف، معاون رئیس کمیته المپیک است.
جناب علی، بخشور طلاب دارد بیشتر روزهای شنبه استراحتی را میکنند، پس از کار میکنند، هر پگاهی فیزریت که میکنند.
تنیس بازی شمرده میشود که به آن بیشتر سرآمدان یا الیتا و منصبداران و رهبران کشورها شغل میورزند و گفته میشود در جلسه های بین المللی هم که در سطح رهبران کشورها دایر میشود فارغ از کار آنها بین هم سبقت ها دایر میکنند. پرزیدنت امامعلی رحمان در نخستین مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری تاجیکستان که سال 2005 در دوشنبه برگزار شده بود درباره معروفیت تنیس چنین گفته بود:
امروز در جهان تنیس یکی از نمادهای معمولی ورزش محسوب می‌یابد که با شوق‌آوری خود توجه مخلصان و دوستداران زیادی ورزش را به خود جلب می‌نماید.
شاید با پیروی با پرزیدنت کشور است که به گفته شورای‌های ورزش امروز در قصر تنیس افراد زیادی والامقام و منصبدار را مشغول این نوع ورزش یا بازی دیدن ممکن است. اما رستم امام‌علی، پسر بزرگ پرزیدنت رحمان، را امروز چون فوتبال باز و سرپرست تیم فوتبال استقلال می‌شناسند. او همچنین پرزیدنت فدراسیون فوتبال هم هست. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری دولت علی سعیدوف، وزیر مدافع شیرعلی خیرالله‌ایف و وزیر کارهای داخلی رمضان رحیموف هم بیشتر به فوتبال ترجیح می‌دادند. مسئولین سوای ورزش به مهارت فوتبال بازی وزیر رحیموف بهای خوب می‌دهند و می‌گویند او در بازی‌های تیم دینامو این وزارت خود نیز شرکت می‌کند و هجوم کننده خیلی خوب است. ولی وزیر مدافع شیرعلی خیرالله‌ایف که تیم CSKA پومیر دارد در این برابر گیمناستیکای بدیعی را می‌پسندیده است. او کلوب و تالاری مخصوص برای
این نوعی ورزش دارد. بختیار خدایروف رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان هم فوتبال باز بوده است و هر شام یکشنبه مشغول این بازی می شود. اما شیرعلی گول وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان با ورزش والیبال شوق داشته است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بیشتر والیبال بازی میکنم. از خردی والیبال نازم. یه وقت دانشگاه در میخوندم من شکل اسپورت دا شوق داشتم. ناز بازی میکنه.
از میانی وکیلانی پارلمانی کشور مویدین کبیری چون ورزشکاری کسبی در نوعی ورزش گندبال مشهور است. او مؤسس و رهبری فدراسیون گندبال تاجیکستان است. اما در برابر این مویدین کبیری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید او به نوعی ورزش تنیس هم شغل دارد. ولی آقای کبیری اقرار میشود که دوامی 3-4 سال اخیر قریب که از ورزش دور شده بود.
6 ماه میشود که برای خود برنامه ریزی کردم و هفته 2-3 مرتبه ساعتی را برای ورزش جدا میکنم. این احساس کردم که واقعا کمک میرساند هم برای فعالیت کاری و هم برای سلامتی.
اما در میدان و تالارهای ورزشی تاجیکستان رهبران و سیاستمداران زن قریب به چشم نمیرسیدند. نرگس نبیه و رهبری ریاست رشد ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی در این مورد میگوید:
من خودم چشمم کتی میبینم که مردها و وزیرها میدوند، حتی بازی ها و همه مسابقه ها به اشتراک میکنند، لیکن متاسفانه یگان زن تا همین روز و یگان تا ورزشگاه به ندیدند.
به این ترتیب علی احمد میرزایف معاون کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگوید اگر تا 2 سال پیش منصبداران و راهبران را در تالارهای ورزشی کم دیدن ممکن بود و به ورزش آنها چندان توجه نداشتند، پس از سال 2010 و بعد تاکیدهای پرزیدنت جهت به ورزش و تربیت بدن مشغول شدن منصبداران شمار رهبران ورزشکار در کشور بیشتر شده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ورزش‌های دوست داشته سیاستمداران تاجیک. شنوندگانی عزیز، اونچه که امروز 1 ایون با جهان و تاجیکستان خواهد گذشت از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید. اما ما اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی جمعه 1 ایون. گفتارهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه میدهند. اما من میرزا سلیم پور که تا این هفته شما را در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی همراهی میکردم، در همین جا با جمعی شنوندگان عزیز این برنامه ها خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز خوشی داشته باشید همگی شما و تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبانی همه شما باشد.
شبی مو مست مو مست مو مست هوا مست چو چشمی مو ستاره در سما مست و نوری آسمان چون شیشه خالیست فتاده ماهنم در جامی مو مست شبی مو مست مو مست مو مست هوا مست چو چشمی مو ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیشه خالیست پیتاده ماهینم در جامی مام است تمامی باغم است از بوی گلم است تمامی غنچم است قطری سبام است تمامی باغم است از بوی می غنچم از عطر سبام است با هم پیچیده چون گلهای پیچ ها می دادم و میانی سبزه هام است شبی موم است موم است موم است و هوام است چشمی ما ستاره در سمام است بلوری آزمان چون شیشه خالی است تا در ماهی نو در جامی مام است دیمو مست مو مست مو مست هوا مست چشمی مو ستاره در سماما بلوری آسمان چون شیشه خواه